رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله شامگاهی شنبه 29 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها: وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. زنی 23 ساله هندو که مورد تجاوز بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود از زخم‌های برداشتش درگذشت. و گازپروم گفته است در سری قمیش تاجیکستان حفر چاه گاز شاهنبر یک را تقریبا به پایان رسانده است. تفصیل خبرها: سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. و ضمن سخنان خود در مسکو روز شنبه گفت دست کشیدن ائتلاف مخالفان سوریه از مذاکره با حکومت بشار اسد راه حل نیست. لاورو دعوت کرد که ناظران سازمان ملل متحد به سوریه برگردند. آقای لاورو این سخنان را بعد از ملاقات با اخضر ابراهیمی، فرستاده کشورهای جامعه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه اظهار داشت. ابراهیمی گفت دو راه وجود دارد، یکی راه حل سیاسی، دیگری دوزخ. در جریان بازدید خود از مسکو ابراهیمی میخواهد که روسیه از پیشنهادها درباره تشکیل حکومت دوره گذار در سوریه حمایت کند تا مناقشه پایان یابد. شورشیان تلاش دارند در سوریه بشار اسد رئیس جمهور و متحد روسیه را از قدرت برکنار کنند. زنی 23 ساله‌ای که در داخل اتوبوس در دهلی به وی حمله کردند و مورد تجاوز بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود، از زخم‌های برداشته‌اش درگذشت. این جوان زن را برای معالجه به سنگاپور برده بودند، ولی روز جمعه دختران گفتند که وضع وی سنگین است. کلوین لا، سرطبیب ماونت الیزابت هاسپیتال که زن هندو در آنجا معالجه می‌گرفت، روز شنبه گفت که صبح شنبه این زن جان داده است. این جنایت 16 دکبر رخ داد و در سراسر هندوستان بر ضد این وحشانیت تظاهرات غضب‌آلود برگزار شد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات با رهبران حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه کشورش از تلویزیون بیانیه مختصر ایراد کرد. وی در ملاقات با رهبران حزب‌ها درباره نزدیک شدن وقتی بررسی بودجه سال آینده گفتگو کرد و گفت ساعت عملی فوری فرا رسیده است و آن همین حالا است. روز جمعه باراک اوباما در کاخ سفید با نمایندگان هر دو حزب که عضو سنت و مجلس نمایندگان هستند ملاقات آورد. رئیس جمهور گفت وی امید دارد که سازش به عمل خواهد آمد و وی تا روز یکشنبه بودجه را به اعضای کنگره پیشنهاد میکند. اوباما اظهار امید کرد که از 600 میلیارد دلار افزایش مالیات یا انداز پیشگیری خواهد شد و مصارف حکومتی کاهش خواهد یافت. این نشاندادها از روز اولی ماه ژانویه سال 2013 به اجرا خواهد درآمد. بنابر خبرهای مطبوعاتی، گازپروم روسیه در سری قمیش تاجیکستان حفر چاه گاز شاهنبر یک را تقریبا به پایان رسانده است. عمق این چاه طبق نقشه 6300 متر را تشکیل می‌دهد. تا 26 دکبر 5500 متر آن کافته شده بود. در جلسه گازپروم اینترنشنال که در مسکو برگزار شد، یادآوری کردند که ساختمان چاه شاهنبر یک سال 2010 آغاز شده بود و تا حال 90% کارها در آن انجام گرفته است. ماه ژانویه نصب ستون اصلی چاه آغاز می شود، سپس لوله گاز را به آن نصب می کنند. آنگونه که پیش بینی شده است، ذخیره گاز سری قمیش تقریبا 18 میلیارد متر مکعب را تشکیل می دهد. نفت آن 17 میلیون تن تخمین زده می شود. وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته است که در فرودگاه ونوکوای مسکو در حادثه آتش گرفتن هواپیما 3 نفر جان دادند. در این فرودگاه هواپیمای تو-204 به فاجعه دچار شده است. طوری که منابع روسیه خبر می‌دهند این هواپیما از خط نشست بیرون رفته آتش گرفته است. مقامات فرودگاه می‌گویند که هواپیما سخت آسیب دیده است. سبب‌های از خط بیرون رفتن هواپیما دقیق کرده می‌شود. هنگام نشست هواپیما برفی سبک می‌بارد. هواپیما از چخیا پرواز میکرد است. در نواری که در اینترنت گذاشته شده است دیده میشود که هواپیما آتش گرفته است و میسوزد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها یک خطو در نویسی نام سبب شد که فرزند شوکت خوجایف برای او به شخصی بیگانه تبدیل یابد.
گوه کرده نشد. میتون وقتی جو کلو دین بود چند قطعا مبلغ میتون خرج خروج دید کرن در کسی اینکه همون نوم فامیلی ها دوره اکلی شد.
امیاب ندارم بعد کدام وقت یکان تیز دیده بعد گفتی چوه شما ازبه گذارانده گفتن نمیدونه باید پاس پاسم با توجیک بود گفتم اینش تو ازبه گذارانده گی
این رو با نصب خودمون یعنی اندامو چونون اونس گریفته ایم که چون مرچند در نویش خطا هم باشد لیکن ما نسبت فرزندان خود این نصب رو رو میزنیم و با این نصب اونها رو با قید میگیریم.
سری دوره های زکت شاید مرجد شهروندان زیاد باشد، شاید کوریان خوب زیاد باشد که اونا تست با خواد رو میگن یا که ادمایی که معلوماتی اولی ندارن کور میکنن یا اینکه یک ترجی درستی دادنی شهادت نومن نیست.
شنونده گرامی، در ادامه برنامه در گزارش به این صداها برخواهیم گشت، ولی اکنون توجهتون رو به سرخط خبرهای سرخط مطالب مهمی مجله خبری جلب میکنم. جوانزنی که در هندوستان مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت از جراحات های برداشتش درگذشت. زندگی روزا اوتونبای و رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان پس از استعفایش چی طور میگذرد و خودش در این باره چی میگوید و چرا در نوشت نامها در تاجیکستان و اشتباه راه میدهند؟ عیب در آش است یا در موش؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. شب گذشته حرارت هوا در دوشنبه تا 14 درجه زیر صفر پایین رفت. امشب نیز البته حرارت ممکن است پایین تر رود. مؤسسه برق‌رسانی شهر دوشنبه می گوید در چنین شرایط ساکنان پایتخت مصرف برق را تا 20% افزایش دادند. مسئولان شرکت برق تاجیک اظهار نگرانی کردند که زیر چنین شدت ناقل‌ها و تجهیزات برقی زود از کار می برایند. اما ساکنان می گویند جز استفاده از تجهیزات برقی برای گرم کردن منزل‌هایشان چاره دیگر ندارند. همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه وضع تأمینات برق و مشکلات با گرمی تأمین کردن منزل‌های ساکنان را پیگیری کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
برفباری شدید و سرمای هوا ساکنان دوشنبه را وادار کرده است که از قوه برق نسبت به روزهای معمولی 20% بیشتر استفاده کنند. دوشنبه یگانه شهر تاجیکستان است که به محدودیت قوه برق را میگیرد و طبق اطلاع شرکت برق تاجیک ساکنان آن هر شبانه روز حدود 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میگیرند که از سال گذشته 2.5 میلیون کیلووات ساعت زیاد بوده است. بنابر این ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات برقی تحت سرباری قرار دارند. سعید عطایف رهبر شبکه‌های برقی شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی روز 29 دکبر گفت بنابر سردی هوا در پایتخت و نیاز بیشتر ساکنان به گرمی میزان مصرف برق افزوده است.
نسبت به روزهای گرمی 15-20% خاصن زنگو هستن میرن تیز اون پردخانی که میسوزد اون چی برای روی که بار زیاد میشود خنک هم همه چیز سخته. ما هم هر یک نویاد از 3-4 بریگاد بعد قریب 30-40% کارگران شبانه روزی کار میکنن که ناراحت نشود خب.
در همین حال جناب عطایف افسود با وجود انتقال به محدودیت برق به ساکنان دوشنبه یک زمره ساکنان و کارخانه ها از شبکه های برقی دوشنبه قرضدار هستند. به گفته وی کارخانه ساکنان حدود 85-90% برق مصرف کرده شان را پرداخت کردند و خلاص. برق برای ساکنان دوشنبه یگانه سرچشمه گرم کردن منزل هایشان است، چون که سال هاست به دلیل از کار ماندن مرکز های گرمیدهی شهر به منزل های ساکنان گرمی وارد نمی شود و آنها به تجهیزات گرمیدهی برقی رو آوردند. زهرا عثمانوا و اهل خانواده او که در بینای چهار آشیانه در محله زرفشان پایتخت زندگی میکنند میگوید زندگی در خانه های بلند آشیانه زمان افسانوی بود، اما حالا دیگر برای سلامتی خطرزا شده است. او مثل یک خواب شیرین از شرایط های منزلش در سالهای شوروی قصه میکند.
در فضل زمستان رخت خواب خود را حتما به دیوار به دستگاه‌های گرمی‌دهی نزدیک می‌بودیم. خانه‌ها خیلی گرم و راحت بودند. حالا کسی جرأت نمی‌کند که با تپلینی‌ها نزدیک شود. در بسیار خانه‌ها از این وسیله‌های گرمی‌دهی نام و نشان نمانده است. ولی سال‌های اخیر زندگی در این خانه دیگر امکان‌ناپذیر شد. چی روزهای را از سر نمی‌گذرانیم. روزهایی بود که باکلاشکه‌ها را با آب گرم پر کرده زیر پای و بدن مانده خوب می‌کردیم.
غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس صحه انرژتیکا میگوید به بکار انداختن مرکزهای گرمیدهی شهر منزلهای ساکنان را پرگرم کردن غیر امکان است، چون که ناقلهای برقی نه برای گرم کنی خانه های بلند آشیانه بلکه برای روشنایی و استفاده دیگر اسبابهای برقی مطابق کرده شدند.
تیسو برقرار کرده ممکن تیسو کارشوی هم هستند. انا حوزه دیگه بوغی دیگه گرمی و سوشنی کتر نمیدون اکور اندوختن یک خیلی که در علومی زواد سوختن از انگیش گز شیسو کرده کس کتر کرده خیلی دارم که بکار دار اومد.
جناب سیفی‌دینوف می افزاید که راهی به کار انداختن مرکزهای گرمیدهی با انگشت محلی نیز طور تجربه نشان داد وجود دارد. برای پوره به کار درآوردن این مرکزها تنها اراده مسئولان صحه ضرور است، میگوید سیفی‌دینوف. اما ساکنان مناطق تاجیکستان که در یک شبانه روز تنها 4 ساعت قوای برق میگیرند با امید تجهیزات برقی نیستند و در منزلهایشان بخاری های بابایی را نصب کردند. در همین حال اخیراً روز 25 دکبر وضع انرژتیکا در پارلمان کشور بررسی شد و رئیس کمیته حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان امیرقل عظیموف از رهبریت شرکت برق تاجیک عبدالله یوروف انتقاد کرده گفت هرچند همساله مجلس نمایندگان برای بدون پرداخت گمرکی وارد کردن زیاده از 30,000 تن مزود قرار قبول میکند، ولی با این وجود دهخانه های شرقی و غربی شهر در موسم ضروری به کار درآورده نشدند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. جوانزن 23 ساله‌ای که در افتوبوس در دهلی مورد حمله و تجاوز بی‌رحمانه دسته‌جمعی گروه قرار گرفت، در بیمارستان از جراحت‌های برداشته‌اش جان داده است. این جوانزن را 26 دکبر به سنگاپور برده بودند تا در آنجا معالجه بگیرد، ولی روز جمعه پزشکان گفتند که وضع این زن سنگین شده است. کلوین لا، سرطبیب بیمارستان ماونت الیزابت هاسپیتال در سنگاپور، روز شنبه به مطبوعات گفت که صبح همان روز یعنی روز شنبه این زن آرام و آسوده درگذشته است. راگاهوان، کمیسر عالی هندوستان، لحظه های درگذشت در سنگاپور بود و با آنانی که تلاش داشتند این قربانی جوان را نجات دهند اظهار سپاس کرد. شما می دانید خیلی تلاش ها به خرج داده شد، هم در هندوستان و هم در سنگاپور، تا امکانات بهترین طبی را برای نجات حیات وی استفاده کنند، ولی جراحت های وی مرگبار بود و سرانجام وی جان به سلامت بردن نتوانست. مرگ وی البته اعضای خانواده اش را تکان داد. راگاهوان با اعضای خانواده این قربانی تجاوز جنسی اظهار همدردی کرد و از آنها خواست که خود را در اندوه ننشانند و این ضایعه را تحمل کنند. این برای خانواده اش خیلی سخت است. البته دختر در حالت بیهوشی بود، ولی خانواده خیلی کوشش میکرد. من باید بگویم که این پیش آمد قلبهای آنها را سوراخ کرده بود و آنها شهامت اخلاقی و بردباری عظیم نشان دادند. روز شنبه جسد جوانزن از سنگاپور به هندوستان آورده شد. مرگ این قربانی تجاوز که نامش را آشکار نکردند ممکن است سبب تظاهرات اعتراضی دیگر در سراسر هندوستان شود. این جوانزن با جوانی دوست داشتهش بعد از تماشای یک فیلم در یکی از خیابانهای دهلی سوار افتوبوس شدند. با آنها 6 مرد حمله کردند. آنها هم جوان را می زدند و هم جوان زن را. سپس به ناموس زن دست جمعانه تجاوز کردند و آنها را از افتابوس بیرون انداختند. تجاوز جنسی که 16 دکبر در دهلی رخ داد مردم را در سراسر هندوستان به غضب آورد. تظاهرات اعتراضی برگزار شد و شرکت کنندگان از حکومت طلب کردند که برای حمایت زنان تدابیری بیشتر اندیشد. بعضی از تظاهر کنندگان دعوت کردند که 6 گمانبر این تجاوز جنسی دست جمعانه به قتل رسانده شوند. منموهن سینگ نخست وزیر هندوستان گفت که وی از خبری در گذشت زن خیلی غمگین است و علاوه کرد که وی به نقشه گرفته است تا تمام احساسات و نیروی خود را برای حل سازنده این مشکل سفربر کند. مقامات رسمی دهلی دستور داده اند که راه های مرکزی دهلی برای حرکت نقلیات بسته شود و به ساکنان پیشنهاد کرده اند که از گشت و گذار در مرکز خودداری کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک سال پیش روزا اوتونبایوا از مقام ریاست جمهوری قرقیزستان استعفا داد. وی مثل دو رئیس جمهوری پیشین از کشور خود فرار نکرد یا کشورش را ترک نگفت، بلکه اکنون سعی میکند با سازمان دادن یک بنیاد به حل مشکلی های اجتماعی قرقیزستان کمک رساند. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
درباره قیام روزا اوتونبایوا از پیشوای انقلاب تا اولین زن رهبری دولت در آسیای مرکزی قصه زیاده گفته شده است. اما یک سال پیش بعد حکمرانی 20 ماهه قرقیزستان، اوتونبایوا زمام قدرت را به طور دموکراتی به پرزیدنت منتخب این کشور الماسبک اوتونبایوا تقدیم نمود. در یک سال گذشته نام این زن 62 ساله در سرخط خبرها به چشم نمی خورد، ولی او میگوید نفوذش را از دست نداده است. چند پیش در جریان بازدید از واشنگتن، اوتونبایوا به خبرنگار رادیو آزادی گفت که همانا مشاور دولت باقی مانده، منظم با پرزیدنت کشور الماسبک اوتونبایوا و سروزیر جانتورا ساتیبالدیف درباره نتیجه های سفرها و واخوری هایش با سیاستمداران خارجی تبادلی نظر می کند. در همین حال اوتونبایوا از احتمال دور نمی داند که روز مجبور می شود به سیاست برگردد.
تا هنوز من بازگشتم به سیاست رو پیش بینی نمی کنم، اما باید بگویم که ما کاری رو شروع کرده ایم و راه نمی دهیم که آن ناکام گردد. همین طریق اگر ضرور شد به خاطر حمایه آن با صف می کشیم.
در سفرش به امریکا اوتونبایوا با دبیر کل سازمان ملل بان کی مون، سابق پرزیدنت ایالات متحده امریکا بیل کلینتون و منصبداران حکومت ایالات متحده امریکا دیدار و گفتگو داشت. در برابری آن اوتونبایوا می بایست بنیادی تحت رهبریش را در ایالات متحده امریکا ثبت نام میکرد تا امکان گرفتن گرانت از این کشور را به دست آورد. اوتونبایوا میگوید وقتی اساسیش را برای تنظیم کار همین بنیاد که تشبث روزا اوتونبایوا نام دارد مصرف می نماید. اوتونبایوا می افزاید این بنیاد وظیفه های زیاد در پیش گذاشته است و برای اجرای آن باید ساختار و طرز کارش را بهبود بخشد. اوتونبایوا تصمیم گرفته است توسط بنیاد بعضی مشکلی های اجتماعی کشورش بمانند کمبود مؤسسه های تربیوی برای کودکان، موج مهاجرت کاری که باعث فرار به اصطلاح مغزها به خارج می گردد و همچنان نبودن امکان برای زنان را رفع نماید. بنیادی اوتونبایوا غنیگردانی فرهنگی جوانان و تحکیم روابط تجاری با کشورهای همسایه را نیز در مرکز توجه قرار داده است. اوتونبایوا تشکیل انجمن قرقیزهای مقیم کشورهای خارجی را که در ماه آگوست در بیشکک دایر شد از دستاوردهای خود می شمارد. متاسفانه در برنامه بنیاد چاره‌بینی به خاطر مصالحه بین قومی این کشور به چشم نمی خورد. تابستان سال 2010 هم حکومت زیر رهبری اوتونبایوا را با ناکامی در متوقف سازی نزای بین قومی قرقیزها و ازبک تباران این کشور در ولایت اوش تنقید کردند.
زندگی روزا اوتونبایوا رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان پس از استعفای اختیاریش از این مقام. و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در این کشور تا حال به نوشت درست و دقیق نامها توجه نمی کنند. در سالهای شوروی گاه ها بعضی نامها مطابق تلفظ روسی در حجت ها ثبت می شد. ولی اکنون که این کشور به استقلال رسیده است، تا حال این دشواری اصلاح نشده است و حتی اشتباه های دیگر هم صادر می شود. چی اشتباه ها؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما صاحبه کرامت الله در این باره که از دوشنبه به برنامه ما فرستاده است.
یک خطا در نوشت نام سبب شد که فرزند شوکت خوجایف برای او به شخص بیگانه تبدیل یابد. این مرد که صاحب 4 فرزند است میگوید از خردی اویله آنها با یک نسب یعنی خوجایف نام برده میشد. اما چون فرزندان بزرگ شدند و صاحب شناس ما گردیدند نسبشان خوجایف گردید. وای می افزاید
لو کرده نشد نیکی مثل وقتی جوکتی لازم بود چند قطعا مبلغ مثل خرج خروجت کردن در کار تو اینکی همون نوم فامیلیا گوه اصلی شود.
Софія, як сокіні дігарі шарі Душанбе, агар аз давроні шуравін на сабі нім тоджікі у нім Русі негматова роба мероз гірфта бошад, дар замоні ісіхлом міляті у гайрі іхтіор аз тоджік ба узбек і ваз гаштаст. Вай дарім бора гуфт.
Ін 4 сол пеш бу. Амія дадудем ба, кадом ба, ягон тез діда ба гуфті, чуваш ме узбек зарондай гуфтан на медона, вай паспортам ба тоджік буд гуфтам і нашто узбек зарондагі. Надам, дігалам па вадам накарам, вай накарам, паспорти нау бірам тоджік ме гзаран, гу ме гзаран дасту.
Аму ба такіді холай Софі امروز سینو سالی او امکان نمیدید که با نهادهای مربوطه رفته این خطا رو اصلاح کند. با فرق از صفیه نگمت و شهروندان زیادی هستند که مجبورند پای اصلاح اشتباهات مامورانی نهادهای دولتی شوند. گفته می شود سالهای اخیر با سبب زیاد شدن حجت گیرندگان یا کم سوادتر شدن حجت دهندگان خطا در اسناد بیشتر شده و متناسبان مراجعت مردم برای اصلاح این غلط ها نیز گسترش یافته است. ساجیده خوجایف یک مسئول اداره ثبت احوال شهروندان در حکومت نوی سینو شهری دوشنبه گفت که تنها در 2 ماه اخیر بیش از 60 نفر با درخواست اصلاح اشتباه در سندی هویتشان به او مراجعت کردند. اتفاقا بیشتر چنین شهروندان زمانی از پی اصلاح خطا شدند که در گرفتن شهروندی کشورهای دیگر ضمن گوناگونی نامشان در حجت‌های گوناگون با مشکل روبرو شدند. و سبب چنین وضعیت را این گونه شرح داد.
در دوره‌های زکس شاید مراجعت شهروندان زیاد باشد، شاید کوریون خو زیاد باشد که اونو تست با خلاط رو میکنن یا که ادمایی که معلومات اولی ندارن کار میکنن یا اینکه یک طرزی درستی دادنی شهادت نما نیست.
دشواری دیگر زمان پیش می آید که نامها به شکل نو نوشته می شوند، هرچند صاحبانی نام هنوز از دوران شوروی با آنها عادت کرده و دل بستند. رجب علی اندامف که خود آموزگار از این نسب غیر عادی رو با پدرش که اصلا همدامف بود در دهه 40 عصر گذشته کارمند جماعت که روستابر بود ثبت نام کرده است و همین طور تا به امروز تمام پیوندانش با این نسب اسم گذاری شدند. رجب علی تا جای با این نسب فخر هم می کند، زیرا به گفته او اون هم تو ندارد.
امروز با کالی که با نسب خودمون یعنی اندموف چنون اونس گرفتیم که چنون وابسته شدیم که هرچند در نویشت خطا هم باشد، لیکن ما نسبت فرزندان خود این نسب رو روان میبینیم و با این نسب اونها رو با قید میگیریم.
با این هم رجب علی اندموف طرفداری چنین غلط نویسی نیست و پیشنهاد نیز میکند که در نهادهای مربوطه شخصانی زبان دان و باسواد با کار گرفته شوند تا اینکه مشکل در نامهای اصلی تاجیکی پیش نیاید. بریدین کمالیدینوف زبانشناسی تاجیک نیز با این عقیده موافق است. با گفته این زبانشناس همچون دستورالعمل برای چنین مؤسسه ها باید کتابهای مخصوص وجود داشته باشد. او افزود
در آخری کتاب های املا نام شهرها، دهه ها، جمهوری ها و نمونه نام های شخص ها هم اگر همیشه ذکر می شد کاری انمین گونه مؤسسه ها خیلی آسان می شد. یا هیچ نباشد اصلی برآمد همه نام از کدام کلمه است و آن از روی قاعده های املا چگونه نوشته می شود همین لغت املا را کشاده می بیند و به غلط می نیسد.
در همین حال کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان فرهنگی نام گزاریه رو تهیه و بچه با آماده کرده است که انتظار می رود تا آخری سالی جاری باید نشر و میانی نهادهای زیربطی دولتی توضیح کرده شود. این هم در حالی است که بنابر آمار رسمی سالانه در تاجیکستان نزدیک به 200 هزار طفل به دنیا می آید که خواسته می شود به هر کدامی آنها نام زیبا و به غلط گذاشته شود.
نوشتی نادرست نام ها در حجت ها و سبب های آن.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
در سال 2012 که اکنون به پایان خود نزدیک شده است، مسئله آزادی مذهب و اعتقاد توجه محافل بین المللی را به خود جلب کرد. همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارش میگوید در دوام سال آزادی دین و مذهب بارها در سرخط خبرهای مهم جهان قرار گرفته بود.
آیا کس حق توهین به دین دیگر را دارد؟ این سوال از مرافع دادگاهی گروهی پوسیریوت در روسیه شروع کرده تا اعتراض ها علیه فیلم بیگناهی مسلمان ها، فیلم توهین آمیز درباره پیامبر اسلام محمد مصطفی ذهن ها را مشغول نگه می داشت. در هر دو قضیه گروه های علیه ارزش های مذهبی برخواستند و این واکنش های را به بار آورد که باعث عمیق رفت اختلاف در مورد مرزهای آزادی بیان و توهین به مذهب گردید. ماه فوریه 5 عضوی گروهی پانک راک پوسیریوت در کلیسای مسیح نجات بخش مسکو نیایش را دایر نمود که آن را خداوند روسیه را از پوتین نجات ده نام گذاشته بودند. اعضای گروه عمل خود را چون اعتراض علیه از سوی کلیسای ارتدوکس روس پشتیبانی شدن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین معنی داد کردند. پخش نواری این به اصطلاح نیایش واکنش های مختلف را در جامعه روسیه برانگیخت. برخی آن را محکوم کرده تحقیر و توهین دین خواندند. ایده گفتند که پوسیریوت حق آزادانه ابراز کردن اندیشه خود را دارد. مقامات دادستانی روسیه نیز به این قضیه به اصطلاح واکنش کردند. علیه گروه پوسیریوت پرونده جنایی باز شد و اولهای ماه اکتبر دو نفری آنها با اتهام اباشی و برانگیختن نزاع مذهبی به دو ساله محبس محکوم شدند. عضو سوم گروه حکم شرطی گرفت. حامیان حقوق بشر و هنرمندان کشورهای غربی مجازات گروه پوسیریوت را سنگین‌ترین از جنایت صادر شده ارزیابی کردند. با گفته آنها آزادی بیان قربانی حمایت از دین شده است، در حالی که بر پایه قوانین روسیه توهین دین جنایت محسوب نمی‌شود. باربارا تریونفی مسئول آزادی بیان در پژوهشگاه بین‌المللی مطبوعات شهر وین میگوید که در کشورهای غربی قضیه های مانند با پرونده پوسیریوت نه در دادگاه جنایی بلکه در دادگاه های شهروندی بررسی می شوند.
برای تهمت و برای همه گونه تحقیر در مجموع قانون های شهروندی استفاده می شوند، یعنی در مرافع دادگاهی، و این به شک تجربه کاملا قابل قبول است.
خانم تریومفی میگوید که هدف از مجازات برای توهین دین یا تهمت ترسانیدن مردم و سوی مطبوعات جاری کردن خودسنسوری است. این نه فقط آزادی بیان را محدود می‌سازد، بلکه منصبداران را از تنقید امین نگه می‌دارد، مطمئن است کارشناس. فیلم بیگناهی مسلمان ها که از سوی گروهی در امریکا درباره پیامبر اسلام محمد مصطفی نوار گرفته شده است، باعث اعتراض های گسترده در کشورهای مسلمانی گردید. در اعتراض ها در کشورهای گوناگون عالم دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز 25 سپتامبر در مجمع کلی سازمان ملل متحد گفت که آزادی بیان حق هر یک انسان است، حتی در حالی که برخی از آن سوء استفاده میکنند. اما رئیس جمهور مصر محمد در این باره هم نظری دیگر دارد. او از آزادی بیان پشتیبانی کرد که باعث برانگیختن نفرت علیه دیگران نمیگردد. ژنو عبدو پژوهشگر مرکزی استیمسونی واشنگتن میگوید که نظر این دو رئیس جمهور بیانگر اختلاف نظرها میان کشورهای غربی و جهان اسلام در مورد دفاع از دین و مذهب است. او میافزاید دین در آن کشورهای مسلمانی در مقام بلند است که قوانین هم در پایه شریعت و هم در پایه معیارهای دنیوی تهیه شدند. همزمان از نگاه خانم عبدو، ساکنان کشورهای غربی که در اعتراضها هم در کشورهای مسلمانی افرادگراها را عیبدار میخوانند، تا کجا عمیق بودن احساسات مردمی مسلمان را درک نمی کنند.
غرب گاه خود را مطمئن می سازد که فقط افرادگراها ناراضی هستند و فقط مسلمان های افرادگرا بناهای سفارتخانه ها را آتش می زنند و مخالف ارزش های غربی مایند. اما این طور نیست. من فکر میکنم که اکثر مسلمان ها با ارزش های غربی ما موافق نیستند، اما آنها رنجش خود را با روح های گوناگون آسایشته اظهار میکنند.
با گفته کارشناسان، سالهای آینده بدون شک بحث ها در این موضوع ادامه خواهند کرد، زیرا هنوز سالهای که آزادی بیان و آزادی های مذهبی کی با هم مراسا میکنند و مرزی از آزادی بیان گذشتن به توهین دین کجاست پاسخ پیدا نکرده اند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان خود نزدیک می شود. در قسمت پایانی آن توجهتان را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب می کنم. وزیر کارهای خارجه روسیه می گوید تا حال امکان مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. در فرودگاه ونوکوای مسکو هواپیمای هنگام فرود از خط نشست بیرون شد و آتش گرفت. گازپروم روسیه گفته است در سرقمیش تاجیکستان حفر چاه شاهنبری یکی این کشور را تقریبا به پایان رسانده است. شینزو آبه نخست وزیر تازه انتخاب ژاپن از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بازدید کرد تا با کارهای پاکسازی آن از رادیاسیون آشنا شود. شنونده گرامی، حالا مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود. با ما باشید.